عضلات ریوی، ریتین و ششهای ما عفونت های ویروسی و باکتریایی است.
بله.
عفونت هاست که باعث تشدید علائم میشه، باعث بیماری های سخت میشه.
بله.
کرونا جای خودش، انفلوانزا در این فصل ما داریم، ویروس RSV یک ویروس بسیار شایع است که همیشه در طول زندگی بشر همراه انسان بوده.
بله.
تا جایی که علم تحقیق شده و مثلا اینال تغییرات جدیدی که برای کرونا و شما خبر دارین که امروز سویه جدید کرونا در دنیا در حال انتشار است.
بله.
چین و امریکا و اروپا و کانادا امروز روز به روز در آمار ابتلا و مصاب شدن بیمارش مردمشان به کرونا جدید یا سویه جدید اومیکرون و کرونا امروز گزارش میشه، آمار بستری ها زیاد شده، آمار مرگ و میر زیاد شده. خوی این موج و این مسئله در کل دنیا در حال انتشار است دیگه، افغانستان هم از او استثنا نیست. در این شرایط باز اونمو مسئله یکی واکسیناسیون بسیار مهم است و یکی هم بحث ماسک زدن و مراقبت، و مخصوصا وقتی ما در تجمعات مردمی داخل یک بس یا اتوبوس قرار میگیریم، داخل یک جای میریم که اونجا تجمع مردم است و مثلا مردم زیاد در کنار هم قرار میگیرن.
بله.
به هر دلیلی در هر جایی اینجا باید ما ماسک بزنیم که بسیار مهم است. دستای خود با آب و صابون مرتب بشوریم.
بله.
مثل همون زمان اوج کرونایی که ما در سال 98 و 99 1400 داشتیم، درست حال فروکش کرده، کاهش پیدا کرده در سطح دنیا الحمدلله.
بله.
ولی خب هنوز این موجهای جدید میتونه باز خطر آفرین باشه. و مسئله دیگه واکسیناسیون است، واکسینیشن هست که ما تاکید میکنیم ان شاءالله که در افغانستان شرایط هنوز مثل سالهای قبل فراهم باشه. من نمیفهمم که آیا این شرایط فراهم هست یعنی مخصوصا در وضعیت فعلی، ولی اگر باشه اونایی که میتونن حتما باید واکسین بزنن. میفهمین که دستور العمل جدید ایست که افراد بالای 18 سال هر چند نوبت اگر واکسین زدن، دو نوبت زدن، نوبت سوم خوده، بس در صورتی که 6 ماه از نوبت قبلیشان گذشته باشه باید واکسین بزنه. حتی اونایی که نوبت سوم و چهارم هم زدن، اگر 6 ماه از آخرین نوبت واکسینشان گذشته، باید نوبت جدید هم واکسین بزنن. مخصوصا افراد پرخطر. اگه دیگران نمیزنن، افراد پرخطر، افرادی که سنشان بالاست، پیرمردها، پیرزنها، اطفال، خانمای حامله، اونایی که بیماری های خاص دارن، اینا باید حتما این واکسین بزنن. علاوه بر واکسین کرونا، واکسین اینفلوانزا هم باز برای گروه های پرخطر بسیار ضرور است. ببینین واکسین اینفلوانزا سال یک دفعه است. بسیار خوب است که ما در شهریور و مهر، یعنی در ماه سنبله و میزان، در میزان و مثلا در سنبله و میزان بزنیم. اگر نشد برای افراد پرخطر همین الانش هم خوب است. درست آل ما ماه جدی هستیم، دی ما هستیم، ولی یک موج احتمالی از اینفلوانزا در بهمن ماه، یعنی در ماه دلو و هوت و اسفند ماه هم احتمالش میره. لذا افراد پرخطر ایراد نداره، یک هزینه داره واکسین، ولی ارزش داره. باز ما این گپ چندین بار زدیم که یک دانه واکسین از بوت خریدن، از کفش و جوراب و از پیرهن و از مانتو و از چادری و از چیزها ارزشش بیشتر است. ما اگر امروز یک کفش نو نتونیم برای خود بخریم، ایراد نداره، یا برای او پیرمرد و پیرزن و پدر بزرگ و مادر بزرگ خود ایراد نداره، ولی یک واکسین براش تهیه بکنیم. اونایی که براشان مقدور هستن و اگر امکاناتی باشه، حتی ما خواهش میکنم از مؤسسات خیریه، از مجموعه های خیرینی که در جامعه هستن مخصوصا در افغانستان، اگر میتونن در کنار تأمین خورد و خوراک و مواد غذایی برای خانواده ها که خدا خیرشان میتمه، میفهمم بعضی ها دست خیر دارن و کمک میکنن، اگر یک پیرمرد و یک فرد بیمار در خانواده است، میتونن هزینه یک دانه واکسینشان تامین بکنن. این نکات بسیار مهم است. این چیزایی که ما گفتم که در شرایط آلودگی هوا، مسئله جلوگیری از عفونت های ویروسی، ماسک زدن، شستن دست ها، مراقبت از اینکه ما در محیط آلوده و هوای آلوده تا جایی که میتونیم قرار نگیریم، مخصوصا افراد پرخطر، افرادی که اشاره کردیم چه گروه هایی هستند. و یکی مسئله واکسیناسیون است که بسیار مهم است. یکی از بیماری هایی که ما در جلسه قبل وقت نشد من اشاره بکنم در ارتباط با مشکلات که علاوه نقاط مختلف داروها اشاره شد، استرس ها و احساسات و تشویش ها و مشکلات فکری و عصبی هم در تشدید بیماری های ریوی نقش داره و رفلکس معده هم هست، یعنی ترش کردن. همین که اسید معده ما به دلایل مختلف سوی هاضمه باعث رفلکس میشه، برگشت اسید به داخل میری میشه، این هم میتونه باعث سرفه های مزمن و آسیب بریه ها و مشکلات سرفه های مزمن شوه. البته خارج مراقبت ها بود، ولی درمان ای مراقبت اینمی رفلکس و مشکلات میده و کنترل استرس ها و تشویش ها هم میتونن یک کمک بکنه برای کمبود و کاهش بیماری ها و امراض ریوی و شش ها.
بله، تشکر، توضیحات بسیار خوب مفصلی بود، انشالله که دوستای عزیز استفاده کرده باشین کرده باشند. سپاس از شما.
خدا حافظ شما.
زنده باد زندگی.
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 تشکر از اینکه تا پایان برنامه زنده باد زندگی همراه بودین. دیگه فرصت شندانی نداریم. ایام و لحظات بر شما خوش خورم و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت خدمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیر آموزش عالی حکومت طالبان تحصیلات دانشگاهی دختران را بی‌ناموسی خواند. ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی حکومت طالبان دیروز تحصیل دختران دانشجو را مصداق بی‌عزتی و بی‌ناموسی دانست. ندیم در پیام خود که ذیل ویدیویی در توییتر منتشر کرده بود نوشت طالبان اجازه نخواهد داد زنان و دختران افغانستانی از حقوقی که در نظام پیشین افغانستان داشتند در آینده بهرمن شوند. این مقام طالبان حضور زنان در دانشگاه، پارک‌ها و سالن‌های ورزشی را نماد بی‌عزتی، فساد و بی‌ناموسی خوان و افسود. دولت پیشین افغانستان این مسیر را برای زنان هموار کرده بود. تصمیم اخیر طالبان با اعتراض دانشگاه الازهر مصر روبرو شد. این مرکز اسلامی ممنوعیت تحصیل دختران را مغایر با اصول و تعالیم اسلامی توصیف کرد، اما ندیم گفت اگر طالبان به زنان و دختران افغان اجازه گردش در پارک ها، ورزش در سالن های ورزشی و اجازه کار در مؤسسات را بدهد در برابر خداوند چه پاسخی خواهد داشت؟ زنان و دختران افغانستانی بارها در اعتراض به محدودیت های وضع شده توسط طالبان در شهرهای مختلف افغانستان تظاهرات کردند. گفتنیست طالبان از بدو تشکیل حکومت خود در افغانستان برای کسب مشروعیت جهانی تلاش می کند و جامعه بین الملل تحقق این خواسته را به شروطی همچون رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان منوط کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می خواهد جواز روزنامه ها، نهادها و سایت های خبری که شامل 10 رسانه اند لغو شود. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت از رسانه های افغانستان نی می گوید که روزنامه 8 صبح، روزنامه صبح کابل، روزنامه اطلاعات روز، روزنامه آماج نیوز، افغان خبری آژانس، خبرگزاری رها، خبرگزاری افق، سیاست نمرخ، روزنامه راه مدنیت و خبرگزاری پیشگو شامل این ده رسانه‌اند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
ظریف کریمی، مسئول نهاد پشتیبانی از رسانه‌های آزاد یا نی، میگوید قرار است که جواز 10 رسانه از جمله روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در افغانستان از سوی حکومت لغو گردد و می‌افزاید کمیسیون تخطی رسانه‌ها سبب لغو شدن این رسانه‌ها را گذشتن از تاریخ جواز نشراتی و نشرات این رسانه‌ها را خلاف پالیسی حکومت عنوان کرده است و خواهان تجدید نظر کمیسیون تخطی رسانه‌ها در این مورد است.
کمیسیون تخطی رسانه‌های همگانی که در وزارت اطلاعات و فرهنگ است اخیراً تصمیمی را گرفتند که 10 رسانه که شامل روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین است دوسیه‌هایشان را به محکمه محول کنند. آنچه که وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته به دلیل این قضا بودن جواز نشراتیشان و نشراتشان خلاف پالیسی حکومت پنداشته شده یا را به محکمه معرفی کرده. ما از حکومت افغانستان به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار ازی هستیم تا در رابطه به تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر بفرمایند. در غیر از این صورت آنچه که در مقابل این 10 رسانه تصمیم گرفته میشه بالای دیگر رسانه ها یک نوع محدودیت و یک نوع فشار را میاره و ممکن در آینده آهسته آهسته رسانه ها در پدکای سقوط برن و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان صدمه ببینه.
پیش از این هم رئیس نظارت بر نشرات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته بود روز پنجشنبه محکمه در مورد لغو جواز رسانه هایی که مالکان آن در خارج از کشور هستند برایشان تصمیم خواهند گرفت و این رسانه ها را با تبلیغ علیه حکومت طالبان متهم کرده بود. اما بر اساس گزارش ها تصمیم محکمه در این مورد با تأخیر افتاده است. با این حال مسئولان نهاد پشتیبانی از رسانه های آزاد می گویند روزنامه 8 صبح، روزنامه صبح کابل، روزنامه اطلاعات روز، روزنامه آماج نیوز، افغان خبری آژانس، خبرگزاری رها، خبرگزاری افق، سایت نیمرخ، روزنامه راه مدنیت و همچنان خبرگزاری پیشگو شامل این 10 رسانه‌اند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مقامات طالبان در واکنش به اعتراف شاهزاده هری عضو خانواده سلطنتی انگلیس به کشتن 25 نفر در افغانستان در طول جنگ در این کشور این اقدام را جنایت جنگی اعلام کردند. انس حقانی عضو ارشد طالبان روز جمعه در رشته توییتی در واکنش به اظهارات شاهزاده هری از خاندان سلطنتی انگلیس که گفته بود در دوران خدمت در افغانستان 25 افغان را مثل مهره‌های شطرنج از زمین بازی حذف کرده است، گفت آنهایی که شما کشتید انسان بودند و خانواده داشتند. وی اقدام شاهزاده انگلیس را جنایت جنگی اعلام کرد و افسود واقعیت این است که مردم بیگناه ما در چشم نظامیان و رهبران سیاسی شما مهره شطرنج بودند، اما با این وجود شما بازی را باختید. بلال کریمی سخنگوی حکومت طالبان هم طی رشته توییتی نوشت این جنایات محدود به شاهزاده هری نیستند و همه اشغالگران در طول تاریخ مرتکب جنایات مشابهی شدند و افغان‌ها خاطره این جنایات را فراموش نخواهند کرد. هری موسوم به دوک ساکس، پسر کوچک چارلز سوم شاه کنونی انگلیس که چندی است از حلقه سلطنت خارج شده و به همراه زن آمریکایی خود با انجام مصاحبه و انتشار مستندهایی در تلاش برای ضربه زدن به وجهه خانواده سلطنتی انگلیس است با کشتن حداقل 25 نفر در جریان جنگ افغانستان اذعان و اعتراف کرد. رسانه‌های محلی در افغانستان اعلام کردند گذرگاه مرزی تورخم بار دیگر در پی درگیری نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی مسدود شده است. نیروهای مرزی دولت موقت طالبان و مرزبانان پاکستانی بار دیگر درگیر شدند که در نتیجه گذرگاه مرزی تورخم برای رفت آمد مسدود شد. گفته می شود که در این درگیری یک غیر نظامی افغان کشته و یک صاحب منصب پاکستانی هم زخمی شده است. مقامات دولت طالبان و پاکستان اظهار نظری در این باره انجام ندادند. درگیری مرزی در تورخم در حالی به وقوع پیوسته که تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان افزایش یافته است. گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک بین افغانستان و پاکستان بارها شاهد درگیری بین نیروهای مرزی دو کشور بوده است. گروه تروریستی داعش با انتشار آماری اعلام کرد در یک سال گذشته 181 حمله در افغانستان انجام داده است. این در حالی است که حکومت طالبان افغانستان بارها اعلام کرده است گروه‌های تروریستی در این کشور نابود شده و امنیت در افغانستان برقرار شده است. گروه تروریستی داعش روز جمعه با انتشار آماری افسود در یک سال گذشته 181 حمله در افغانستان انجام داده که بر اثر آن 1188 نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش گروه تروریستی داعش آمده است در یک سال گذشته این گروه مجموعاً 2058 حمله در چند کشور جهان انجام داده که 6881 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش داعش در سال 2022 در 22 کشور جهان حملاتی انجام داده که در میان آنان افغانستان بیشترین قربانی را دارد. مسئولان دفتر جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات میگویند تا یه دو ماه گذشته برای دست کم 24,000 خانواده کمک‌های غذایی و نقدی توزیع کردند. آنان میگویند علاوه بر این کمک‌ها 50,000 تن از شهروندان هرات نیز از کمک‌های بهداشتی درمانی این اداره بهره‌مند شدند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات میگویند طی دو ماه گذشته برای دست کم 24,000 خانواده کمک‌های غذایی و نقدی توزیع شده است. آنان میگویند بر علاوه این کمک‌ها 50,000 تن از شهروندان هرات نیز از کمک‌های بهداشتی درمانی این اداره بهره‌مند شدند. رئیس دفتر هلال احمر افغانی با اشاره بر اینکه پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان بیشترین توجه این اداره به افراد نیازمند و مستضعف جامعه بوده، تصریح کرد کارمندان هلال احمر ولایت هرات در همه شرایط سخت به ویژه پس از وقوع حوادث طبیعی با کمک مردم میشتابند و در کنار مردم خود هستند. وی از مردم خواست تا در چنین مواقعی کارمندان و رضاکاران هلال احمر افغانی را حمایت کنند و امکاناتی که برای کمک رسانی به نیازمندان ضروری است در اختیار آنان بگذارند.
بعد از بکار آمدن امارت اسلامی و بعد از فتوحات تقریبا اکثر از 14,000 فامیل را مواد غذایی و بیش از 10,000 کیت زمستانی و البسه و همچنان کیت های صحی و کیت های بهداشتی و غیره، حتی یعنی فیلترهای آب 600 فیلتر آب بسیار مجهز برای خانواده های متضرر و خانواده هایی که نیازمند بوده به آنها رسیدگی صورت گرفته.
در همین حال مسئول بخش صحی و درمانی اداره هلال احمر افغانی در هرات کمک به هم نوعان را مکلفیت همه مردم می داند و می گوید افغانستان که سالهای بحران و ناامنی را پشت سر گذاشته و بر اثر آن زیربناها به خصوص مراکز و کلینیک های صحی نیز در ولسوالی ها و روستاها آسیب دیدند، می طلبد تا برای کمک رسانی به افراد نیازمند در این مناطق کلینیک های سیار و رضاکاران صحی فرستاده شوند. وی از ارائه این خدمات برای روستانشینان خبر داده و اظهار داشت در یک سال گذشته برای حداقل 50,000 تن از ساکنان ولایت هرات خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده است. این مقام جمعیت هلال احمر در هرات خاطر نشان کرد تمامی نقاط شهر و ولسوالی های هرات زیر پوشش خدمات صحی این اداره قرار دارد.
در بخش های صحی جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات تیم سیار داره، کلینیک های ثابت، دو کلینیک ثابت داره که از طریق از او تقریبا به مدت یک سال به بیش از 50,000 نفر ما خدمات رسانی بخش صحت داشتیم.
در همین حال یک تن از رضاکاران هلال احمر هرات با اشاره بر اینکه در شمار زیادی از ولسوالی ها و روستاهای این ولایت مردمانی زندگی می کنند که کمترین سواد ممکن را ندارند اظهار داشت باید برای آموزش این افراد از همه آنچه که در دسترس است بیشتر استفاده شود. نوراقا 13 سال است که به عنوان یک فرد رضاکار بارها به مناطق دوردست هرات سفر کرده و کمک های این اداره را برای مردم برده است. وی از همه شهروندان می خواهد تا برای انتقال آنچه که آموختند دریغ نکنند. نوراقا تنها راه موفقیت و خلاصی از وضعیت موجود را در آموزش و تعلیم دانست.
کسایی که مثلا در هر رشته، هر بخشی که توانایی تدریس دارند، هنر دارند، در بخش زبان، در بخش ریاضیات، هر هنری که دارند میتونند به طور رضاکارانه به این کشور فقیری که ما زندگی میکنیم افراد نیاز دارند تا آموزش ببینند.
در همین حال اما کارشناسان امور اجتماعی فعالیت های اداره هلال احمر افغانی را ناکافی دانسته و میگویند در برابر نیازمندی های مردم افغانستان این تلاش ها اثر بخش نبوده است. صمد آریان تحلیلگر در ولایت هرات میگوید تا زمانی که این اداره غیر سیاسی و بی‌طرفانه عمل نکند باور مردم به هلال احمر به دست نخواهد آمد.
من خواهش ممنست یک جوان افغان و جوان ایرتی اینه که هر آن کسی که آسیب دیده بی‌طرفانه به مشکل از این رسیدگی بشن. تا زمانی که ما خواسته باشیم گروه، سمت، نژاد و مذهب خاصی نمایت کنیم، متاسفانه فاصله بین مردم و حکومت بیشترتر و بیشترتر ایجاد میشه. بله دقیقا میتونه اثرگذار باشه روابط نهادهای مثل هلال احمر، صلیب سرخ و امثال از این به خاطر بهبود اوضاع مردم.
همین چند روز پیش بود که مسئولان محلی در ولایت هرات و در روز جهانی رضاکاران از مردم خواستند با اداره های کمک رسان ملی از جمله هلال احمر همکاری های بیشتری داشته باشند و با کمک مردم نیازمند بشتابند. مقام های اداره محلی هرات بر این باورند که باید برنامه ریزی های دقیق تری برای شناسایی خانواده های مستحق صورت گیرد و نباید حقوق مردم از سوی مسئولان پایمال شود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. وزارت خزانه‌داری آمریکا چند فرد حقیقی و حقوقی در ایران را با بهانه واهی تحریم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته 6 فرد مرتبط با صنایع هوایی قدس که جزء شرکت‌های کلیدی سازنده پهپادهای ایرانی است را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. آمریکا مدعی شد جمهوری اسلامی ایران پهپادهای ساخت این شرکت را برای استفاده روسیه از آنها در جنگ اوکراین با مسکو عرضه کرده است، ادعایی که هرگز ثابت نشد. خزانه‌داری آمریکا مدیر سازمان صنایع هوافضای ایران که سازمان کلیدی با وظیفه نظارت بر برنامه‌های راکت‌های بالستیک ایران است را نیز در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داد. در این باره جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که آمریکا فوراً علیه افراد و سازمان‌های حامی برنامه‌های پهپادی و راکتی ایران اقدام خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها ادعاهای اوکراین و کشورهای غربی درباره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 بعد از ظهر و وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
میگم چقدر خوب شد که آمده میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
چرا زیدار لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه منو.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شون؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخواییم سری بزنیم با یکی از شگفتی های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم. همراه ما باشید.
یک
یکی از بارزترین نمودهای شگفت طبیعت ایران در شمال کشور ایران و در جنگل‌های هیرکانی درختی به نام انجیلی است. درخت زیبا و عجیبی که حتماً باید آن را بشناسید و در طبیعت با آن ارتباط برقرار کنید. برخی اعتقاد دارند که اگر بخواهیم یک سمبل از پوشش گیاهی ایران انتخاب کنیم، درخت انجیلی بهترین نماد خواهد بود. درختی که در فصل خزان به دلیل رنگ جادویی برگ‌هایش به عروس درختان خزان شناخته می شود. این گونه در نواحی سواحل آستارا و در بخشهایی از منطقه کلاردشت با رنگامیزی حیرت انگیز خود جنگل را به مناظری زیبا و چشم نواز تبدیل کرده است. درختانی با برگ‌های با رنگ‌های نارنجی، زرد پررنگ، قرمز درخشان، قهوه‌ای و سبز سیر در فصل خزان که نگاه هر رهگذری را مجذوب می‌کند. اگر می‌خواهید با این درخت بیشتر آشنا شوید، با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. درخت انجیلی یکی از عناصر کم نظیر گیاهی باقی مانده از دوران سوم زمینشناسی، یعنی از حدود 65 میلیون سال پیش تا کنون است. در عصر یخبندان گونه های مختلفی از عناصر رویشی منقرض شدند. در این دوران اما یخها و بخشهایی از جنگل های شمال ایران، یعنی اراضی جلگه سواحل دریای خزر تا ارس باران نرسیدند و این جنگل ها و حیات خود ادامه دادند. و این جنگل های نجات یافته، جنگل های حوزه هیرکانی میگویند که در سال 2019 به عنوان میراث جهانی به ثبت یونسکو هم رسیدند. در این حوزه گونه های رویشی مختلفی وجود دارد که درخت انجیلی یکی از اوناست. گونه گیاهی جنگل های شمال ایران که به عنوان ذخیره ژنتیکی شناخته می شود. این گونه گیاهی در سال 1811 توسط زیستشناس و گیاهشناس آلمانی به نام فردریک پاروت، زمانی که او برای یک کار تحقیقاتی به منطقه قفقاز سفر کرده بود، در دامنه کوه آرارات شناسایی شد. گونه ای که تا آن زمان هیچ گیاهشناسی آن را معرفی نکرده بود. بنابراین او این درخت را با نام خودش به نام پاروتیا پرسیکا معرفی کرد. البته برای این نام وش تسمی دیگری نیز مطرح است. در زبان انگلیسی پاروتیا به معنی توتی است، چون در دو طرف میوه درخت انجیلی دو زائده منقار مانند شبیه نوک توتی وجود دارد، میتوان گفت شاید یکی از عوامل انتخاب این نامگذاری باشد. علاوه بر این، نام علمی این درخت در جاهای مختلف به نامهای متفاوتی شناخته می شود. مثلا در زبان انگلیسی به دلیل سختی چوبش و درخت آهن یا آیرون وود شهرت دارد. در زبان ترکی آن را دمیراغاچی یعنی درخت آهنین می نامند. درخت انجیلی قدی به بلندای 25 متر دارد. برگ‌های آن به طور متناوب رشد می‌کنند که بین 6 تا 15 سانتی متر طول و 3 تا 4 سانتی متر عرض دارند. درخت رنگ برگ‌های خود را برای مدت بسیار طولانی نگه می‌دارد و تغییر رنگ‌ها مخصوصاً در فصل خزان چنان زیباست که شاید فکر کنید چندین درخت به هم متصل شدند. وقتی خزان به تمام درخت نرسیده، می توانید رنگ سبز برگ‌ها را در کنار همه رنگ‌هایی که نمود فصل خزان هستند را در یک تک درخت انجیلی در شمال ایران مشاهده کنید. برگ‌های جوان بنفش مایل به قرمز هستند. بعد از آن در تابستان به رنگ سبز تیره و درخشان تبدیل می شوند و سرانجام در پاییز یا فصل خزان برگ‌های درخشان با رنگ‌های مختلف زرد پررنگ، نارنجی سوخته و پررنگ و قرمز روشن خالص آشکار می‌شود و این تنوع رنگ مناظر زیبایی را ایجاد می‌کند و این ویژگی برای گردشگران و طبیعت دوستان از اهمیت زیادی برخوردار است. تنه درخت انجیلی به قدری محکم و قوی است که در زبان‌های دیگر نام چوب آهنین را به آن دادند. زیرا این تنه براحتی نمی سوزد و حتی اگر بخواهید میخی در آن فرو کنید احتمالا ناامید خواهید شد. تنه این درخت قطور و به شکل‌های خاصی دیده می شود که نتیجه جوش خوردن شاخه هایی است که به هم رسیدند. درخت انجیلی در زمان بلوغ به شکل یک گنبد زیبای رنگارنگ در می آید. این رشد منظم آنقدر متوازن انجام می شود که ممکن است یک درخت انجیلی ارتفاعش حدود 10 متر و تاج مدورش به قطر 8 متر برسد. درخت انجیلی رشد بسیار کندی دارد و می توان نتیجه گرفت که هر درخت تنومند انجیلی که در جنگل‌های شمال مشاهده می شود احتمالاً سن زیادی دارد. کارشناسان می گویند که هر یک متر درخت انجیلی چیزی حدود یک سال و نیم رشدش طول می کشد. شاخه های درخت انجیلی پس از 2 سال به طور قطری رشد می کنند و به هم جوش می خورند و شبیه به عضوی از تنه می شوند. رشد عرضی و طولی درخت بسیار شبیه به هم است.
کم کم با شاخ و برگ گرفتن درخت جوان او سایه خود را بر خارزارها دایه دیروزش می گستراند. دایه‌ای که روزی جانپناه و محافظ او در برابر سختی ها و مصائب روزگار بود کم کم در رقابتی سخت برای جذب نور می بازد و از بین می رود. درخت بلود که اکنون بزرگ شده است سایه قدرتش را بر زمین بی‌رقیب می‌گستراند. شاید اولین گیاه شناسان اروپایی که پا به جنگل‌های هیرکانی گذاشتند دچار شک عجیبی از ملاقات درختان انجیلی در این منطقه شدند. جنگلی که امروزه به دلیل وجود این درخت از منحصر به فرد ترین جنگل‌های دنیا به حساب می‌آید. امتداد پراکندگی درختان انجیلی تا قبل از آخرین عصر یخبندان در عصر کواترنری تا اروپا کشیده شده بود. اما بعد از عصر یخبندان و جدا شدن جنگل‌های هیرکانی از جنگل‌های اروپا به واسطه برآمدن کوههای قفقاز، وجود دریای خزر و اعتدال دمایی حاصل از آن، این درخت در ایران نسبت به اروپا شرایط رشد مساعدتری یافت و در این منطقه توانایی رشد را پیدا کردند. درخت انجیلی در جنگل‌های اروپا به طور کامل از بین رفته است و تنها بقایای فسیلان باقی مانده است. درخت انجیلی به عنوان نماد جنگل‌های هیرکانی میراثدار قدیمی‌ترین جنگل‌های پهن‌برگ جهان باشد. اشکال و تغییرات شاخه‌های انجیلی بسیار عجیب به نظر می‌رسد. همچنین تغییرات رنگ برگ‌های این درخت در پاییز یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین جنگل‌های جهان را پدید آورده است. متاسفانه به دلیل سنتی بودن چوب سایر درختان این منطقه و قدرت بازایی زیاد این درخت، جنگل‌های انجیلی رشد فراوانی کرده و سایر گونه‌های این منطقه رو به افولند. از این منظر درختان انجیلی را می‌توان به عنوان نماد تخریب جنگل‌های هیرکانی برشمرد. قطع درختان، تخریب جنگل، آتش سوزی، ساختن شهرک‌های مسکونی، همه و همه دست به دست هم زوال و تخریب جنگل‌ها را سبب شدند.
با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به معرفی درختان انجیلی در شمال ایران می‌پردازیم. با ما همراه باشید. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب درخت انجیلی این است که شاخه‌های آن وقتی به یک حدی از رشد می‌رسند به هم جوش می‌خورند. این ویژگی سبب شده که علاوه بر رنگ‌های زیبای برگ‌ها، تنه آن نیز بسیار زیبا و مبهوت کننده باشد. اشکال عجیبی را در برخی از درخت‌ها می‌بینید که انگار کسی از قصد حفره‌هایی در داخل تنه ایجاد کرده که در حقیقت این شاخه‌ها هستند که به تنه اضافه شدند. این ویژگی باعث شده که عکاسان زیادی از زوایای مختلف طرح‌های خاصی را که در درخت پدیدار شده را به نمایش بگذارند. بیشترین تجمع درختان انجیلی در جنگل‌های نزدیک به شهر آستارا در شمال غربی ایران و در مجاورت مرز کشور جمهوری آذربایجان است. شهری که سواحل زیبایش و گردنه معروف حیرانش مقصد گردشگری بسیاری از طبیعت دوستان ایرانی و خارجی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به خطه شمال ایران و دیدن از درختان انجیلی همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجهتان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم. با زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بنام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز و ارجمند برنامه قرار بندگی. خدا را شاکریم که در این لحظات معنوی نزدیک اذان ظهر با افق کابل مهمان شما پاکان و خوبان هستیم. خدا را شکر میکنیم. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود.
عاشقان هرچه بخواهی بخواهی خجالت نکشی. یاد ما بنده نواز است از آن میگویم. عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف سجاده پیدا می کنی. امت عشقی ما در محراب ما سمت ساقی مجلسی مستانه برپا می کنی. ما همه تکبیر گویان، ما همه سراسیمه به عشاق دگر پیوسته ای. تا ازانی میوزد از سینه ای گل دسته ای. ما همه در مسجد چشم تو قامت بسته ایم. عاشقان پنجره باز است از آن از آن میگویم از آن میگویم از آن قبلهم سمت نماز است از آن میگویم از آن میگویم از آن از آن میگویم.
دوستان عزیز، گرچه هستی ما از خداوند مهربان است، اما سبب زندگی و وجود ما پدر و مادرند و شاخه ای از وجود این دو عزیز هستیم و میوه ای از بوستان محبت و تربیت و مهر و عاطفه بی‌نظیر پدر و مادریم. انسان فراموشکار وقتی به قدرت و موقعیتی میرسه، دوران عجز و کوچکی خودش از یاد میبره و پدر و مادر و زحمات طاقت فرسای اونا را فراموش میکنه و چه ناسپاسی و کفرانی بدتر از این.
ای اونایی که پدراتون زندن دست و پاشم ببوسین. ای اونایی که مادراتون زندن دست و پاش ببوسین. بگین ولو یک دقیقه براتون یه دعا بکنه را میفتین ها. را میفتین میگن. نمیدونید این دعای پدر و مادر چه میدونید. نمیدونید چه میدونید. خدا نکنن یک فرزندی مبتلا بشود به ناله پدر و مادر و خوشا به حال او فرزندی که متنعم بشود به نعمت دعای پدر و مادر. خدا
به پدر و مادرت احترام کن و رعایت نیکی را در باره اونها به تمام معنا بنما. خدا در قرآن شریف می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا
اياه وبالوالدين إحسانا.
خدا تبارک و تعالی تو قرآن کریم بارها و بارها نسبت به احسان به والدین و اینکه باید حق و حقوق والدین رعایت بشه سفارش فرموده، اما تو سوره مبارکه لقمان یه بند بسیار قابل توجه درش هست، اینه که خداوند بعد از وصیت انسان به والدین، اینکه باید هر انسانی، نه فقط آدمهای مؤمن، از دیدگاه خداوند هر انسانی باید به پدر و مادرش احسان کنه و رسیدگی های لازم رو بهشون داشته باشه، اما بلا فاصله حملت و امه و وهنن علا وهن رو تذکر میده. فرماید من اگرچه به والدین دارم سفارش میکنم که باید احسان بکنید، اما مادرتون رو بیشتر مواظبت بکنید.
یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر میارزد.
بویت چطور عزیزم، بوی خوب خاطرات، سرورم ای مهربونم، رو سر من جای پاته.
ساده بود، خلاصه بود، نانوشته، مثل مادر.
خب عزیزان، ارتباط من برقرار شده با حجت الاسلام قادری. سلام جناب قادری، روز شما بخیر. بفرمایید راجع به موضوع برنامه، یعنی نیکی به پدر و مادر.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی مجری محترم، همه عزیزانی که در این لحظات نورانی با برنامه شما ارتباط برقرار کردن. ببینید، من دو نکته را عرض کنم در یک ظرف زمان کوتاهی. نکته اول اینه که ما اگر تعمق کنیم در همین آیه مبارکه، ولا تقول لهما اف، به پدر مادرتون اف نگید. مقصود از اف اینه یعنی کلماتی از شما صادر نشه که اونها از شما رنجیده بشن. خود این آیه پیام بر اینه که احترام به والدین، خدمت به والدین، احسان به والدین در حد واقعا عبادت خداست. چرا؟ برای اینکه جلوه عبادت خدا یکی از نموداراش همین است که انسان به والدینش خدمت بکنه. این اولین نکته. نکته دوم اینه، ما وقتی به زندگی شخصیت ها مراجعه میکنیم، میبینیم اکثر این شخصیت ها بزرگترین توفیقشون رو به برکت خدمت به والدیشون دارن. از باب مثال و نمونه، مقام معظم رهبری که الان بزرگترین توفیق نصیب شده فقط به خاطر اینه، پدر و مادر ایشان کهنسال بودن و پدر ایشان از چشم مشکل داشت، ایشان تحصیلات در قومشون رها کرد، آمد در مشهد مستقر شد فقط به پدرش خود خدمت بکنه. ما میبینیم اون دعای پدر در حق فرزند مستجاب میشه و امروز ایشان به عنوان قائد و رهبر جامعه مطرح میشه. و ما شخصیت های دیگری را هم که وقتی نگاه میکنیم، میبینیم رمز موفقیت اونها در احسان کردن به پدر و مادر، به خصوص اگر پدر و مادر افتاده ای باشند. از تای دل دعا میکنم انشالله، امیدوارم هم جناب عالی هم بنده و همه عزیزانی که این روزها قصدشون خدمت به والدینشون هست انشالله توفیق بیشتری پیدا. خدا حافظم. خدا حافظ.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک وجود.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
و اما بریم سراغ بخش احکام برنامه قرار بندگی با اجرای حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این قسمت از برنامه توفیق داریم با بیان مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران باشیم. اگر کسی در رابطه کاری، تلفنی یا حضوری با کسی گفتگو بکنه و صدای اون شخص مقابل رو بدون اجازه ضبط بکنه، آیا این اشکال شرعی داره؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر بدون رضایت او صداش داره ضبط میشه، قطعاً اشکال شرعی داره و مراقب باشید که حق و ناس در این صورت به گردن شما نیاد. مسئله دوم رو یکی از رانندگان زحمتکش برای ما ارسال کردن که من رانندهی هستم که مقید به نماز اول وقت هستم. اول اذان هر جا که باشم، در بیابان یا در خیابان فرق نمی کنه، هر جا که اذان گفته بشه مشغول نماز میشم. ولی گاهی اوقات کسانی سوار ماشین من هستن که برای اقامه نماز معطل میشن. آیا این کار من درسته؟ و آیا این کار رعایت نکردن حق و ناس محسوب میشه؟ در پاسخ عرض میکنیم در این گونه موارد اشکال نداره که نماز رو کمی به تأخیر بیاندازید، چون جنبه حق و ناس پیدا میکنه. درسته که شما به نماز اول وقت مقید هستید، ولی باید رعایت حال دیگران رو داشته باشید، یا اینکه تنظیم بکنید که یه